بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم دیروز چند سطر افتاده، آقایان این را اضافه کنید. همونجا که الخصوصیه هست، کلمه الخصوصیه قبل از اون هست. اون صفحه آخر که بود قبل از بله، اون صفحه بعدی والجواب اضافه کنید. لطفت کنید من بگم کدوم صفحه. بله اینجا نه نوشته و نقصانه ها، و نقصانه ها صفحه بعد. صفحه چنده؟ صفحه 14 بیارد آقا جان. آغاز صفحه 14 این اضافه کنید و جواب ان فی امکان المقرض. این چند سطر افتاده صفحه 14 اولش. این دیگه بستگی دارد که شب با خط خودتون بنویسید یا سنجاق کنید. و جواب ان فی امکان المقرض ان یقرض مالیت میلیون تومان اجما یعادله من الذهب. آقای اصفهانی، ولیس هذا الشرط یجر ربحا حتی یقال کل قرض یجر ربحا فهو حرام، و انما هو بهذا الشرط یحمی رأس ماله. میگد من اون چی که میدم به من برگردونه، من بیشتر نمیخوام. فلا یعد جر نفع حتی لو اختلف الحال، به معنی انه لو تحولت الاوضاع مشترک چیه؟ اقتصادیه. اگر طوری شد که عرض کردم قدرت خرید ریال برد بالا، همان کمتر را باید به من بدهند. فرض کنید با 1,000,000 میشود 1,200,000 خرید کرد، همان 1,000,000 باید به من بدهد، نه بیشتر را. بنابراین آقایان این را ضمیمه کنید. تمام. العاشر دیگه آخرین مطلب، نظرتون فی کلام المحقق الشیخ حسین حلی رحمه الله. در سال 1330 بنده مشرف شدم نجف برای تحصیل. از کسانی که درس ایشون حاضر می شدم مرحوم آیت الله حلی بود، شاگرد مرحوم نائنی بود، متولد 1300 بود. گره در آن زمان ایشون از کلم 70 سالش بود. خیلی انسان محقق و مؤدب، هم عربی خوب بلد بود که اهل حله بود، زبانش بود، فارسی را هم خوب بلد بود، درس را عربی میگفت. گاهی هم افرادی که میخواستن تفهیم کنن فارسی براشون چیز میکرد. ایشون خیلی انسان دقیق و ملا و به تمام معنا. شنیدم اخیراً تقریرات اصول ایشون را دارن در قم چاپ میکنن، البته خب منتشر میشود. ایشون یک بحثی دارد به نام المسائل المستحدثه. این مسائل را تدریس کرده یه نفر به نام مرحوم عزالدین بحر العلوم نوشته. خدا رحمت کند، عزالدین بحر العلوم، برادرش سید محمد بحر العلوم، برادر دیگرش، این سه نفر هر سه از فضلای نجف بودن. این مرحوم عزالدین به قلم او نوشته شده. ایشون در اینجا یه نظری دارد، من نظر ایشون را مطرح میکنم، بعدنم نظر خودم را میگم. حاصل نظر ایشون این است که عرض کردم خدمتون که این ریال جنبه اعتباری دارد، یعنی دولت این را معتبر شمرده که در مقابل این ارزش هست. خب این مسئله جای بحث نیست. حالا برخی میگن بر این که این ریال ها قبض است، سند است، ماها معتقدم نه این ریاض الان دیگه پود از عرفن پوده. در این مسئله خیلی با هم بحثی نداریم. بعد ایشون در اینجا وارد می شود که آیا می شود ما ریاض را بدهیم با ریاض عوض کنیم اما به اکثر؟ به قول ایشان دینار را بدهیم با دینار عوض کنیم، البته دینار طلایی نیست، دینار برگیه. می فرماید دو حالت دارد. یه موقع ما فرض کنید، من مثال ریال می زنم که دیگه اشتباه نشود، چون کلمه دینار بگم نظرتون به طلا می خورد. می فرماید اگر نقدن 10 ریال بدهم در مقابل 10 ریال بگیرم، معامله کنم، میگم میفروشم این 10 ریال را در مقابل 12 ریال نقدن، میفرماید این اشکالی نداره نقدن. من قبل از آنی که بقیه را بگم، اصلا در این فرض من فکر میکنم چنین فرضی خیلی نادره. کدام عاقل میگد 10 ریال نقد را میفروشد به 10 ریال نقد اسکناس که فرق نمیکنه؟ مگر اینکه یه اسکناس یک حالت سابقه داشته باشد، مثلا مال دوران فلان باشد به مسئله دیگر. الا اگه حال در جایی که عجل نباشد و نقد باشد، من فکر میکنم این لغوه. بله هر دو، نه هر دو از کلم خدمت که هر دو مالیت کردن، دولت از اعتبار نینداخت. اونجا را میگید تشبیهت موقع چه میفرمید؟ چه بگیریم؟ اخ بابا، این که عرض کردم که کار خیلی عقلایی نیست، خیلی نادره. من در واقع عرض کردم 1 میلیون اسکناس نو بگیرم در مقابل عرض کردم اسکناس بعد 1,100,000 بدهم، کمتر عاقلی این کار بکنم. مگر این که پول خرد باشد، مثلا خرد میدهم که عرض کردم خدمت که 1 جا بگیرم. در هر حال این اصلا فرضش خیلی کمه. نقدن انسان 1 میلیون بدهد در مقابل 1 میلیون و عرض کنم خدمت که 200. میفرماید اشکالی ندارد اگر عرض کنم نقدن باشد. این نمر کلام در دومه اون این است که نه، 1 میلیون میدهم نقدن، اما عرض کنم 1 سال دیگر از شما میگیرم 1,100,000. این چگونه است؟ عمده همین دومیه. و الا اولی هم مشکلی دارد، اصلا وجود خارجی نداره. خیلی نادر است که انسان اسکناس با اسکناس عوض کند، اون هم بیشتر. مگر همینطور که میفرمایید یکی کهنه باشد، یکی نو باشد، یکی دارای سابقه خاصی داشته باشد، حالا اون سابقه نیست. میفرماید اگر عجل داشته باشد، میگه اشکالی نداره بیع کنم. چرا؟ زیرا اسکناس با اسکناس عوض کردن ولو متماثلن، بیع متماثلن ما از زیاده حرامه فی المکیل و الموزون. اما ریال مکیل و موزون نیست، ریال از قبیل از کنم معدوده. چه مانعی دارد که من 100 ریال به 1 میلیون بدهم به العجل، اما بعد از مدتی از شما 1,100,000 بگیرم؟ چرا؟ بیع المتماثلین ولو شرط اولش هست. شرط اول کدام؟ من جنس واحد. اما شرط دومش نیست. شرط دوم کدام؟ اون این است که ان یکون مکیلا و موزونا، این از قبیل معدوده. بعدن روی این خیلی تکیه می کند، میگه حتی بانک، بانک ها میتونن این کار کنن. به طرف قرض بده، به طرف بفروشد، به طرف بفروشد 1,000,000 نقد را در مقابل عرض کنم 1,100,000، اما بعد از 1 سال و 1 ماه. بله اگر قرض باشد، نه قرض مطلقا حرامه، سواء کان مکیلا او موزونا او معدودا او مزروعا. بنابراین تبدیل ریال به ریال مع زیاده دهانه دارد. اگر بیع باشد اشکالی نداره، چون بیع در بیع مکیل موزون زیادیش حرامه، اما غیر مکیل موزون زیادیش حرام نیست. اما اگر قرض باشد، نه قرض مطلقا حرامه. بنابراین جناب بانک لازم نیست از راه قرض وارد بشود، جناب بانک از راه بی وارد بشود، بگد می فروشم این 1,000,000 نقد را در مقابل 1,100,000 نسیه بعد از 1 سال. این حاصل فرمایش ایشانه، خیلی هم مفصل. حالا فکر نمی کنم که این نظر تنها مال او باشد، بعضی از اعلامم نظریش همینه. در آخر بیاد اینها میگن فرق است بین بی و بین قرض. اگر قرض بدهد مع زیاده این مطلقا حرامه، اما اگر بی کند مع زیاده این اشکالی ندارد، چون در مکیل موزون زیاده حرامه، اما در غیر مکیل موزون بیع المتماثل مع الزیاده حرام نیست. مرحوم آقای بروجردی در بحث اصول در فیضیه یادم میاد میگفت که بزرگان بزرگان، اما عظمت بزرگان نباید سبب بشود که ما نتونیم کلام اونها را نقادی کنیم. تعبیر او این بود که عظمت بزرگان جلوی چشم ما را نگیرند. بنابراین هرچه هم مرحوم هلی مرد بزرگواریست، این سبب نمی شود که ما کلام ایشان را نقادی نکنیم. نقادی یعنی ارزشیابی. کلمه نقد در نظر ما رده، نه نقد به معنای رد نیست، نقد به معنای ارزشیابیه. اولا اشکالی که ما، اولا نظری که ما خدمتشون داریم، عرض کردم خدمتون که اول اجازه بدید کلامشون یه مقدار بخوانیم. بیارید صفحه 118 را بیارید. هل یتحقق الربا؟ درست سجن؟ حالا همون صفحه، هل یتحقق الربا فی هذه الاوراق؟ چند شد صفحه؟ 119. بلند بگو. 116. شنیدید دیگه. بعد هل یتحقق الربا فی هذه الاوراق؟ 200 رد بشید. از ظاهر عدم تحقق ذالک، فلا تكون المعاملة ربوية لأن شرط جريان الربا في المعاملة هو وحدة الجنس الثمن والمثمن أولا، وكونه من المكيل والموزون ثانيا، وليست الدنانير من هذين وهما المكيل والموزون، وإن كانت وحدة الجنس متحققة فيها إلا أن الشرط الآخر وهو الكيل أو الوزن لم يتحقق فيها، فلا يجري في بيعه بأزجد منه، لا يجري فائل حكم الربا. و هم اینجا میفرماید محالت دارد گاهی نقدنه، همانو که افتیم. و اما لو حصلت زیاده مع اجل، این مطرحه، و ایلا اولی که خیلی کمتر اتفاق می افتد که نقدن اسکلاس و با اسکلاس عوض کنن مع زیاده. و اما لو حصلت زیاده مع اجل کان له دفع و عشرت دنانیر، اصطلاح عراقه، به ازاء احد عشر دینارن یسلمه ایاها بعد شهرین، دو ماه مهلت میدهد. فهل یکون ذلک من سغریات المعاملت الربویه اولا؟ والاجابت على هذا السؤال هو ان نتصور لهذه المعامله نتصور وجهه تكون صحيحه بالنظر لوجه وباطله على الوجه الثاني. صحتش کدومه با هم بگیم؟ اگر بی باشه، می فروشم 1,000,000 را در مقابل 1,100,000، اما اجل دو ماه. بل اگر قرض باشد بفرماید حرامه. دیگه بقیه را رد بشیم، عباراتیشون دیگه همین هاست که من از خارج عرض کردم. صفحه بعدی بیارید. ولیکن یمکنو، صفحه بعد، ولیکن یمکنو تصحیح هذه المعامله به نحو اذا قصد الدافع بدل اجراء المعامله قرضا قصد مفعول اجراءها على نحو البيع بينه وبين البنك فيبيع له الاقل النقدي بإزاء الاكثر المؤجل، مثاله ان يبيع للبنك 100 دینار نقدیه بی 130 دنانیر مؤجله لسنت واحده، فتکون المعاملت صحیحتن بناءن الا ما ذکرنا فی الاحصی عن الاوراق النقدیه و انها لیست من الجنس الربوی حیث لم تکن مکیلتن ولا موزونه. دیگه مطلبشون روشن شد. نظرشون این است که این اسکناس ها میخواد دلار باشد، میخواد عرض کنم دینار عراقی باشد، دینار عربستان باشد، ریال ایران باشد، یا عرض کنم پول شوروی باشد، چون اینها از قبیل مکیل و موزون نیست، قرض بدهد ما از زیاده حرامه، اما اگر بفروشد ما از زیاده الى اجل هیچ اشکالی نداره. اتفاقا این نظر را هم بعضی از اعلام انتخاب کردن. آخر ورقه میاد، حالا اسمون آقا را من نمیبرم، خود شما رساله المسائل المستحدثه را بگیرید و بخوانید و در آخرش هستن. خب ما چه عرض میکنیم؟ اولین اشکال ما اون است که اوائلی که رساله بیع را ارکرم مسئله بیع را مطرح میکردیم، خاطرتون هست گفتم اگر اسلام آمده است بیع متماثلن را مع زیاده حرام کرده، این من باب حریم این است که جلو ربا را بگیرد. مثلا چون جناب رباخار میگه قرض حرامه، خیلی خوب، من از در دیگر وارد می شوم، یه من گندم را نقدن به شما می فروشم در مقابل یه من نیم بعد از 1 سال. اسلام تو قرض را حرام کردی، قرض ما از زیاده، چشم، بیع را که حرام نکردی، من چه می کنم؟ میگم می فروشم یک من را در مقابل یک من و نیم اما بعد از 1 سال. برای اینکه جلو این نور باخاری را بگیرد گفته بیع المتماثلین مع زیاده حرامون. بنابراین حرمت بیع المتماثلین مع زیاده حریم این است که رباخار از این در وارد نشود، و الا از کنم خدمتون که ربا خیلی متصور نیست اگر متماثلین را با هم عوض کند، ولی میبیند از این در که وارد میشود میگد متماثلین را حق ندارید با هم معامله کنید، بی کنید مع زیاده. بنابراین متماثلین خودش مطرح است، اما اگر گفته از مکیل و موزون این باب قید وارد در مورد غالبه. گفتیم در متماثلین فرق نمی کند، میخواد مکیل باشد، موزون باشد، محدود باشد یا مزروع باشد. و اگر روایات روی وکیل موزون تکیه می کند، میخواد خارج کند ما یباع بالمشاهده کد فرسه و البقره و الالون و البعیره. روایات مکیل موزون مفهوم ندارد که مزروع و معدود نباشد. روایات را خوندیم، این نظرش این است که مشاهده را خارج کند. بله، چیزهایی که جنبه مشاهدی دارد معامله اونها با هم اشکالی نداره. و به اصطلاح یادتون باشد خوندیم، گفتیم اسلام روی کمیت تکیه می کند. کمیت در متماثلین، کمیت اگر در متماثلین کمیت فرق نمی کند. بگو مکیل باشد، موضوع باشد، مزروع باشد، از کنم فاستونه را عوض بکنم با فاستونه دیگر. بنابراین آقایان ما در اون مسئله دقت کردند و نکردند. ما به این نتیجه رسیدیم مکیل و موزون گفته اختصاص ندارد در مقابل مشاهدات. و اما اگر چیزی که جنبه کمیت دارد، مثل عرض کنم پارچه، عرض کنم یا اینکه مثل تخم مرغ که جنبه کمیت دارد، فرق نمی کند. بیع اینها مع زیاده مطلقا حرامه. ریال هم جنبه کمیت دارد، به جهت اینکه 1,000,000 ریال غیر از 1,100,000 ریاله. اولین اشکال ما اینه. این بحث را اوایل ما گذراندیم. نمیدونم آقایان در اونجا به این مسئله جزم کردید یا نه. هر مسئله ای را که میخوانیم خودتون مبنا اخذ کنید، تنها مبنای من نباشه. اون روایات را برگردید امشب مطالعه کنید. اون روایات در مقابل مشاهدات، نه در مقابل مزروع و معدو. این اولا. ثانیا برادر عزیز، اصلا کلمه بی بی اس بی اس سمن غلطه. سمن همیشه، ریال همیشه سمن واقع می شود، ریال هیچ وقت مبی واقع نمی شود. بلا ان ادا هازا بیع الریال عرفی نیست. من این ریال را می فروشم، مسخره است. ریال که قابل فروش نیست. اونه که قابل فروشه چیزیست که ریال در مقابلشه. اما خود ریال را بیاییم بفروشیم، فا این قوت بیع الدین ادا من هو علیه چیه؟ اینه سابقا خوندم، بیع الدین در واقع بی نیست، بلکه یک نوع هبه هست. یادتون هست بیع الدین ادا من هو علیه؟ گفتیم بی نیست. میگه برادر شما که 1,000 تومن بدهکاری، 800 را به من بده، من از 200 صرف نظر میکنم، مباح باشه. اینم اشکال دوم. اشکال اول چه شد آقای همدانی؟ ها؟ اول چه شد؟ اول اصولا مبنا را ما نمیپذیریم که ربا ارکان بیع متماثلین مع زیاده منحصر به وکیل موزونه. بیع متماثلین مطلقا حرام مع زیاده، میخواد فرض کنم مکیل باشد، موزون باشد، معدود باشد یا مزروع. روایات را ببینید، روایات روی کمیت مطالعه می کند، در کمیت فرق نمی کند بین مکیل و موزون و اون دو. و اگر روایات مکیل و موزون می گد در مقابل مشاهدات، اولا. ثانیا اصلا این مسئله، من جوان بودم یه تاجری آمد پیش من که آقا من میخوام این اسکلاس 10 تومانی را بفروشم به 12 تومان، چه میگی؟ خیلی من تعجب کردم که ریال قابل فروش، ریال همیزه با به یباعه، خود ریال را نمیفروشم. دو، سه، خبر کن حریص جهان گرد را، شعر سعدیه، خبر کن حریص جهان گرد را. اگر این فرمایش درست باشد، برای تمام رباخاران ما در را باز کردیم. تمام رباخاران امروز میگن ما از راه قرض وارد نمیشویم، ما از راه دج وارد میشویم. بل اگر من قرض بدهم صد در مقابل بگیرم بیش، الا فرق بین المکیل والموزون والمعدود والمظلوم. اما من قرض نمیدهم، بلکه من چی میکنم؟ میفروشم. بانک میگد من میفروشم صد نقد را به تو در مقابل 120 بعد از یک سال. تاجر میگد دیده من میفروشم نقد را در مقابل نسیه. اصلا دیگه این با مقاصد شریعه تطبیق نمی کنه. خدا بیاد از این طرف ربای قرضی را حرام کند، از اون طرف در باز کند، بگد ارکرم ربای بیعی اشکال نداره. آیا در جهان این مسئله متصور است؟ یک نفر مثل شریعت اسلام ربای قرضی را حرام کند مطلقا، بعدن یواشکی بگد از طریق فروش مانع ندارد، صد را بفروش به 200. این با مقاصد شریعه تطبیق نمی کنه. بفرمایید. اولا اضافه کنید ان مقاصد الشریعه تمنع عن ذلك، ان مقاصد الشریعه تمنع عن ذلك. قد عرفت فيما سبق ان تحريم بيع المتماثل بالزياده ليس ريبا في الحقيقه، وإنما حرم لغاية أن يكون حريما للربا القرضي، وأن لا يكون زريعة لآكل الربا، فإنه لو جاز بيع المتماثل بالزيادة لحرم قرض أحد المتماثل بالزيادة، فسوف يجد المرابي مجالا للدخول من خلال الباب الأول، ويصل إلى مراده من غير تبعه. وعلى ذلك چون با روح شریعت تطبیق نمی کند، فلا فرق بین البيع والقرض، ولا يعقل تحريم الثاني وفي نفس الوقت تجويز الأول، ومقاصد الشريعة تمنع عن مثل ذلك جدا. ثانياً قد عرفت أنه لا دليل على تخصيص الربا المعاوزي بالمكيل والموزون فقط، وإن ورد في الروايات هذين اللفظين لما عرفت من أن الموزون ما يباع ويشترى. آقای نظری، بملاك الكمية، كمية در مزروع و معدودم هست، وهي موجودة إلى آخر. و اما الروايات فقد عرفت انها ناظره لاخراج ما يباع بالمشاهده كالفرس والبقر والفلان، حتى بيع العرايا، کلمه خرما را در درخت میفروشد با اونی که در روی زمینه، اشکالی نداره. و ثالثا انما ذكره شيخنا الاستاذ يفتح باب الربا في وجوب المرابين ويتمكنون التلاعب بالأحكام الشرعية بتبديل العنوان من القرض إلى البيع. وعلى هذا فللبنك أن يبيع 1000 دينار ب1000 دينار وأشر إلى شهرين، ويكون الربح للبنك أو لصاحب الحساب السابق. ورابعا عرض كده مثلا بيع الريال عرفي نیست. عرض كده اولین بار که تاجر از من مسئله را پرسید این ریال را من میفروشم، من یه رو تکان خوردم، ریال که قابل فروش نیست، ربا ریال با اون جنس میخرن، هرگز ربا را ریال را نمیفروشن. اینم هیچ. و اما این که میگن بیع الدین علا من هو علیه، اینه معنا کردیم. چطور معنا کردیم آقای احمدی؟ گفتیم بیع نیست. عرض کردم آقا قرض را بده، بقیه را من بخشیدم از این راهه. بینجا ثم ان كثيرا من المعاصرین افتو بزاره. یک رساله چاپ شده مرحوم حضرت حسن خسروشاهی از تجار بزرگ تهران، او چند مسئله را نوشت برد خدمت مرحوم آیت الله میلانی. مرحوم آیت الله میلانی اصلاحاتی کرد و همه را تجویز کرد. بعدن هم بقیه آقایان، نمیدونم گروهی از آقایان، این نوبه آمده را تجویز کردن که اشکالی ندارد که ریال را انسان بفروشد، به اکثر بفروشد، نه اینکه قرض بدهد. یقول احد الاعلام من المعاصرین، این شمر که پیدا کند من جایزه میدهم، که این یقول بعض المعاصرین که این همه فتوای مرحوم الیس در واقع همون را تجویز کرده است. مسئله ما تمامه، تا فردا ببینیم موضوع ما چیه انشاء